درود بر غیرت و معرفت شما عزیزانی که پرستاری میکنین از بزرگترهای خودتون در منزل. فکر میکنم که فرصت خیلی خوبی هم داشته باشین که بازی نصب کنین روی گوشیتون تا حوصلتون هم سر نره، علاوه بر پرستاری. چرا در میان سالی در تلفن همراه بازی نصب کنیم؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. درسته که عمر بازی‌های دیجیتال به ویژه بازی‌های تلفن همراه کوتاه و حتی به 20 سال هم نمی‌رسه، ولی قطعاً تاریخچه‌ای داره که شنیدن اون خالی از لطف نیست.
آنچه بر بازی‌های تلفن همراه گذشته. بازی موبایل یک گونه از بازی ویدئوییه که مخصوص اجرا کردن و بازی کردن روی تلفن همراه ساده، تلفن هوشمند، تبلت یا دستیار دیجیتال شخصی توسعه یافته است. این بازی‌ها معمولاً از طریق یک فروشگاه اپلیکیشن عرضه میشن تا توسط مصرف کننده نصب بشن. ولی بعضی از انواع ساده و ابتدایی اونها بر روی خود دستگاه همراه نصب شده. جالبه بدونید در سال 1997 بازی مار رو که روی انواع مختلف کنسول بازی‌های ویدئویی خانگی منتشر شد رو روی تلفن همراه منتشر کردن که تبدیل به یکی از مشهورترین و پر اجرا شده ترین بازی‌های موبایل شده. اما در ایران بلا فاصله بعد از پایان جنگ کنسول‌ها و کامپیوترهای زیادی به کشور وارد شدند و از اواسط دهه 70 همه گیر شدند. همچنین در این سالها بازی‌های معدودی به وسیله علاقه‌مندان و بازی‌سازهای ایرانی طراحی و توسعه داده شدند. بنابر آمارهای رسمی، کاربران ایرانی به طور متوسط روزانه 79 دقیقه را صرف بازی‌های رایانه‌ای کرده که 65% از این زمان را صرف بازی با گوشی می‌کند. همچنین سازندگان ایرانی صدها عنوان بازی مخصوص موبایل تولید و عرضه کردن که با استقبال مناسب کاربران مواجه شده و شاید تا زمانی که شرایط لازم برای تولید بازی‌های مخصوص رایانه با استانداردهای جهانی فراهم نباشد، شاهد جهش فوق‌العاده‌ای در این زمینه نباشید. اما در طرف مقابل، اکوسیستم گوشی‌های هوشمند با ویژگی‌های منحصر به فرد خود زمینه بسیار مناسبی برای توسعه صنعت بازی‌سازی در ایران به وجود آوردن.
سیزده و 33 دقیقه و 43 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. دوستان، توی دنیای امروز که با فناوری و دیجیتال شکل و رنگ خاصی گرفته، دستمون به اطلاعات زیادی میرسه، اما موضوع اینه که مهارت خاصی میخواد که بعد از مطالعه این همه منابع پراکنده به جنبندی درستی بتونی برسی. شهره احمدوند، محقق و همکار روزنامه‌نگارم کارمون رو راحت کرده و در مورد موضوع امروز قلم روی فرهنگ به قدر کافی مطالعه کرده. الان هم اینجا در استدیو حضور داره تا چکیده مطالعاتش رو با ما در میون بگذاره. سلام خانم احمدوند.
من سلام میگم به شما و همه شنوندهای در قلمروی فرهنگ رادیو فرهنگ. بله، من دوباره امروز اومدم.
خیلی خوش آمدی.
یه سری پژوهش‌ها و مقاله که خوندم از طریق اینترنت
دست پرم اومدی.
بله، و بسه یه سری نتایج دست پیدا کردم. بله. و اونا رو با شما به اشتراک میذارم. امیدوارم که به اون چراهایی که در ذهن شماست خیلی یک کمی پاسخ بدم در حد توان خودم. البته
چند تا مقاله شما مطالعه کردی؟
حقیقتاً 7-8 تا مقاله در این بخش مطالعه کردم به طور کامل. اونا رو یه سری نتایجش رو آوردم که با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که اصلا به اون چراهای شما پاسخ داده میشه یا نه.
من که آماده هستم بشنوم.
یه مقاله کلا اومده بود پرداخت بود به با کلا سلامت سالمندان از طریق کلا گوشی همراه و تکنولوژی، نه فقط بازی‌های رایانه‌ای و گوشی همراه، و گفته بود که ارتقای سلامت سالمندان جامعه مبتنی بر سلامت همراه و تکنولوژی هستش، که آقای صفدری پژوهشگر گفته بود که سازمان بهداشت جهانی تا 2025 تخمین زده که سالمندان جهان به 2 بیلیون نفر برسه و 2/3 این سالمندان در کشورهای در حال توسعه هستن. و از این جهت خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه خواهیم حقیقت ناصری که ما توجه ویژه به سالمندان داشته باشیم، چون وقتی بخش عظیمی از سالمندان در کشوری در حال توسعه باشن، پس باید خیلی بهشون نگاهی ویژه تری داشته باشیم.
فکر میکنم گوشی هایی با صفحه بزرگتر براشون فراهم بکنیم که راحت تر بتونن با این گوشی ارتباط بگیرن.
همین که کلن سیستم و مکانیسم سلامت همراه فقط بازی تلقی نشده در این پژوهش، و گفته مثلا اگر اون شخص بیماری داره میتونه بیماریشو چک بکنه از طریق یه سری برنامه‌های گوشی همراه. از این جهت به گوشی همراه خیلی خیلی اهمیت داده و گفته که باید بهش نگاه ویژه تری داشته باشیم.
بله متشکرم.
و بسیاری از حالا توی مقاله دیگه گفته بود که درسته که فراموشی یک واقعیت غم انگیزه، ولی بالاخره باید باهاش کنار بیایم در سن بالا، و 75% از سالمندان در مورد مشکلات مربوط به حافظه خودشون نگران هستن. نگران این هستن که در آینده حافظهشون یه خورده کم بشه، نکنه کم بشه.
بله.
نگرانی این چنینی دارن در حالا سالهای بعد.
این گوشی کمک میکنه بهشون.
قطعا همینطوره. حالا در گفتگوی که تلفنی داشتین با خانم دکتر به زوال عقل و آلزایمر شما پرداختین. و اینم بخشی از حالا در این پژوهش اومده گفتن که بخشی از سین سالمندی هست و نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم، ولی از طریق همین بازی ها میتونیم کم و کمترش بکنیم، و از طریق همین بازی های کلن رایانه‌ای و موبایلی و گوشی همراه میتونیم به عقب بندازیم اون زوال عقل و آلزایمر رو.
بله.
و یه سری بازی رو به ما مثلا پیشنهاد داده در این مقاله. مثلا گفته که میتونیم برای پدر بزرگ و مادر بزرگا یه سری بازی رو بهشون پیشنهاد بدیم، مثل بازی سودوکو. گفته که جدا از جدا از سرگرمی، این بازی میتونه ذهن افراد رو فعال نگه داره و اون توانایی شناختی رو بالا ببره.
سخت نیست؟
به هر حال باید یاد بگیرن سالمندان دیگه، یواش یواش
آموزش بدن.
بله دقیقاً، همونطور که ما آموزش دیدیم اونا باید آموزش بدن. بازی ساخت کلمات هست. گفته که بازی ساخت کلمه، چه به صورت ساخت کلمه چه به صورت حدس بر مبنای چند تا سرنخ، میتونه کلا این بازی روی سالمندان سرعت عملشون بالا میبره، یعنی با سرعت عمل سالمند خیلی بالاتر میره.
بله.
میتونن سریعتر اون کارو انجام بدن. یا بازی جورچین خانم حقیقت ناصری.
بله.
گفته که این بازی علاوه بر تقویت بخشی که از توانایی شناختی باعث میشه که تمرکز سالمند هم بره بالا. این نکته بود که روی این بازی جورچین هست. یه بازی هم هست به نام بازی بلوک‌های خانه سازی که بازم سرعت عمل سالمند رو بله میبره بالا، بازم
کمک میکنه.
بله کمک میکنه که بتونن در طول روز و کارهایی که دارن بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن.
خیلی هم عالی.
یه مقاله دیگه هم بودش که به فواید بازی‌های رایانه‌ای باز پرداخت و برای سالمندان، حالا چه گوشی همراه چه بازی‌های رایانه‌ای، و نویسنده گفته بود که امروزه همه شرکت‌های جهانی روی طراحی بازی‌های رایانه‌ای خیلی بیشتر دارن تمرکز می‌کنن و بازی‌های جدیدتری رو وارد بازار می‌کنن و نوآورانه و خیلی هم جدیدتر هستش. منتها به رده سنی سالمندان کمتر پرداخته میشه و یا اصلا پرداخته نمیشه.
بله.
و گفته شده که یه سری بخش حالا بررسی‌هایی که صورت گرفته، گفته شده که مثلا بازی‌های رایانه‌ای تاثیرات مثبت رو روی سالمند می‌ذاره. چند تا نکته رو من که نتیجه درآمد از این مقاله بهتون میگم.
بفهمید.
یکی از اون تاثیرات مثبت عکس عمل سریع شخص یا همون سالمند هستش، یعنی تصمیم گیری درست و سریع انجام میده، چون به هر حال وقتی سن شخص بالا میره و به سالمندی میرسه ممکنه عکس عمل شخص یه خورده پایین بیاد، تصمیم گیریش پایین بیاد، و این بازی خیلی خیلی کمک میکنه که بتونه عکس العمل سریع به خود از واکنش نشون بده. یکی دیگه بهبود توانمندی شناختی سالمند هستش. گفته برخی از بازی‌های حالا گوشی همراه و رایانه‌ای استراتژیک هستن و باعث افزایش تقویت توانمندی قضاوت سالمند میشن. و این خیلی کمک کننده است. یکی هم افزایش اعتماد به نفس هستش، چون این روزها سرعت تکنولوژی خیلی خیلی بالا رفته.
درسته.
و سالمند ممکنه جا بمونه از این سرعت تکنولوژی. باید ما بیایم سالمند رو با فناوری‌های جدید و نو آشنا بکنیم تا یه خورده این فاصله کمتر بشه و درک و پذیرش داشته باشه از بازی‌ها.
بعد فضا رو بهشون بدیم.
دقیقاً. تا بتونیم اعتماد به نفس سالمند، اون اعتماد به نفسی که کمتر شده رو بهش برگردونیم.
بله.
یه نکته دیگه هم که حالا خیلی بهش اشاره کردین در مورد بهبود روحیه و کاهش افسردگی بودش که سالمند میتونه خیلی خیلی بهش کمک بکنه. یه مقاله هم بودش که من خیلی کوتاه بهتون بگم.
بله.
اومدن روی تحت عنوان اثر بخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه کننده به خانه سالمندان شهر یزد بود که توی این پژوهش روی 60 تا سالمند کار کردن، دو تا گروه کرده بودن سالمندان و دو گروه 30 نفره. یه گروه کاملا به عنوان کنترل گذاشتن و کاری باشون نداشتن، گروه آزمون بازی‌های رایانه‌ای و بازی گوشی همراه بهشون دادن و بازی کردن در طی دو جلسه در هفته در یک ماه. و خیلی خیلی جالبه که نشون داد که اون کسایی که سالمندانی که در گروه بازی بودن در آخر ماه نمره شادکامیشون خیلی بیشتر از افرادی بود که وارد بازی نبودن. و اومدن که یک ماه دیگه هم تمدید کردن بازی‌های رایانه‌ای و بازی گوشی همراه برای این سالمندان شهر یزد و این شاخص ها به صورت تصاعدی 2-3 برابر شده بود. و این نکته ای هست که باید خیلی باید بهش توجه بکنیم و بازی های گوشی همراه رو در
بله.
برنامه های سالمندان بگنجونیم انشاءالله.
خیلی ممنونم خانم احمدم، مطالعات خیلی خوبی داشتی که واقعا استفاده کردیم، امیدواریم که مخاطبان برنامه هم استفاده کرده باشن.
اشاره.
من میخواستم یه سری از نکات رو بگم در بخش بله. بهتر از دیروز که یکی از دوستانم با یک روانشناسی صحبت کردن که راهکاری رو پیشنهاد کردن برای اینکه سالمندان چطور از این وسیله استفاده بکنن و همینطور برای تقویت حافظه‌شون بله. و اینکه دچار آلزایمر و فراموشی نشن چند تا راهکار گفتن که حالا غیر از این راهکاری که شما گفتین من اونا رو میگم. انجام دادن کاری به سادگی غذا خوردن گاهگاهی با دست غیر غالب، مثلا اگر با دست راست غذا میخورن بله. با دست چپ غذا بخورن یا بنویسن، هیچ فرقی نداره. حتی صرفا جستجو کردن در اینترنت که ممکنه شیوه خوبی برای وارد کردن مغزشون به حوزه‌های جدید باشه. و همینطور ورزش منظم در دوران میانسالی هم با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در زندگی همراه است.
خیلی عالی.
متشکرم خانم احمدوند، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون شما و شنونده.
خدا نگهدار. شما خداحافظ. دوست عزیزی برای ما پیامک ارسال کردم و گفتن سلام بر شما و برنامه خوبتون، خسته نباشید. خواستم بدونم دعای عرفه امروز از این شبکه چه ساعتی پخش خواهد شد؟ پخش دعای عرفه امروز ساعت 18:30 از شبکه رادیوی فرهنگ طبق جدول پخش رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. بریم سراغ پیامک بعدی. گفتن آقای غلام آبدانی از آبدان گفتن سلام بر مجری عزیز رادیو، اگر شما نباشید برنامه صفا نداره. نفرمایید، به هر حال هر برنامه یک مجری داره دیگه، همه مجری ها خوب هستن. درود بر شما و ممنونم از ابراز لطف و محبت. خانم کاظمی، پیامک شما باز هم به ما رسید.
سلام و خسته نباشید. فضای مجازی یک نوع سرگرمی هنگام اوقات فراغ است، نه برای مثلا همیشه و برای همه ضروری است. پیر و جوان و کودک نداره، برای جوانان واقعا خیلی مفیده از راه مثبت، برای سالمندان خوبه چون این روزا دیگه بالاخره همراه با این بیماری کرونا هستیم. واقعا سالمندان دوست دارم یه تنوع داشته باشن، چون بیرون که نمیدونم برن، اگر واقعا وارد هستن تو خانه براش خیلی خوبه.
واقعا حس خوبی داره وقتی در جمعی نشستیم، ما جوان‌ترها میبینیم که سالمندان گوشی تلفن همراه دستشونه و دارن بازی میکنن. حداقل حسش به اینه که دیگه غور نمیزنن به ما، بگن چقدر گوشی دستته. شاید یه زمانی برسه که ما بهشون بگیم بابا جون، مامان جون، چون گوشی رو بذاری کنار یه دو کلوم با ما حرف بزنی؟ احتمالا اونا میگن که بذار حالا این مرحله رو رد کنم، برنده بشم، بعد حالا میام. بذار ای با جای حساسشم، میشه با هم حرف نزنی؟ آقای سهرابی برای ما از زرند پیامک ارسال کردن و گفتن که فقط برنامه شما رو گوش میکنم. ای بابا، رادیو فرهنگ گناه داره، برنامه های دیگه هم داره. خیلی ممنونیم از این که تا الان همراه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ بودید. نشانی در قلمرو فرهنگ موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ. روزها و ساعت پخش برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 14. چرا و باز هم چرا در میان سالی باید در تلفن همراه بازی نصب کنیم؟
چرا 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 تمام چراهای فرهنگی شما در قلمرو فرهنگ پاسخ داده می شود. قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106، قلمرو فرهنگ.
خب آقای دکتر احسان رضایی، ژورنالیست و نویسنده، بر خط برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستند. جناب دکتر رضایی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه و آرزوی سلامتی دارم برای همه شنونده های عزیزمون.
ممنونم. ما امروز از مخاطبان عزیز برنامه در قلمرو فرهنگ پرسیدیم چرا در میان سالی در تلفن همراه باید بازی نصب کنیم. حالا ما میخوایم از شما بپرسیم که این بازی ها چقدر در هویت ما تأثیر دارن و ما قبلا بازی میکردیم به صورت فیزیکی، جمع میشدیم، کودک بودیم، حالا بزرگ سالان هم در واقع شاید جلوی در مینشستن با هم صحبت میکنن، ولی الان در وضعیت کرونایی که به سر میبریم فکر میکنید که چقدر این بازی اهمیت داره بر روح و روان میان سالان؟
من حالا والا نفهمیدم که چرا فقط میان سالها رو گفتید که بازی بکنن، بقیه چرا مستثنا شدن؟
خب اونها چون طبقه حساسی هستن و نمیتونن در حال حاضر از منزل خارج بشن. باز ما جوانترها میتونیم از منزل خارج بشیم در ایام کرونا، ولی اونها چون حساس هستن نمیتونن. این روزها بیشتر در قرنطینه هستن و در منزل به سر میبرن.
متوجه شدم. ولی خب البته جوانترها هم هرچی از منزل کمتر برن بیرون بهتره. این یه نکته. نکته بعدی، خب بازی های کامپیوتری حالا خب انواع و اقسام داره روی کنسول های مختلف، از جمله روی تلفن همراه. یه پدیده ای هست که تقریبا خیلی عمر طولانی نداره، نوظهور هست، از دهه 1980 این بازی ها اومدند، ارائه شدند، انواع و اقسام. حالا خیلی خیلی دنیای گسترده ای هم دارن و به شدت هم خب در این سالها موفق بودن، تونستن که بازار هدف خودشون رو همطور گسترش بدن. ما الان یک طبقه ای از نویسندگان و داستان نویس ها رو داریم که برای بازی می نویسند، یعنی دیگه برای تبدیل اثرشون به کتاب، به فیلم سینمایی، سریال، برای اینا نه، فقط برای بازی می نویسند و این خودش یک شغل خیلی جدی شده در این چهار دهه. میخوام بگم که چقدر پشت کرد.
بله بله.
از اون طرف نکته ای که شما گفتید، بحث هویتی و بحث روانشناسی و اینها دارن این بازی ها، مطالعات خیلی خیلی زیادی داره انجام میشه، هم از جنبه های سلامتی که آیا اینا برای سلامت مفید هستن، خب یه بخش مضر دارن، اون بخشی که خیره شدن مداومه به یک صفحه روشن هست روی چشم اثر میذاره، روی ستون فقرات گردن اثر سوء داره، از اون طرف اثرات مثبت هم دارن. چون فقط اثرات منفی داره.
اعتیاد نمیاره جناب دکتر؟
من این اثر مثبت رو بگم. برای مقابله با آلزایمر میگن که خیلی از این بازی ها مفید هستن. در مطالعات طولانی مدتی که انجام شد، روی گروهی که انجام نمیدادن و گروه هایی که انجام میدادن، مثلا یک مطالعه طولانی 20 ساله انجام میشد و میدن که درصد ابتلا به آلزایمر، یعنی فراموش ذهن، در اونهایی که مدام بازی میکردن کمتر بودش. یعنی به هر حال این ورزش های ذهنی هستش که خب ذهن رو انگار جوان‌تر نگه میداره و قبراختن.
جناب دکتر رضایی فقط یک دقیقه فرصت دارید، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
آره، چیزی که شما گفتید اعتیاد آور هستند اینها و زمان زیادی رو از ما میخورند اگه مواظبت نکنیم. معمولا بهترین روش اینه که یک زمانی بذاریم، یک ساعت مشخصی رو بذاریم. یه بحث دیگه هم شما بحث هویتی کردید و جمع شدن بازی های رایانه‌ای، انواع مختلفش روی کنسول های مختلف بیشتر فردیت رو تقویت میکنن و هویت فردی رو تقویت میکنن. مثلا برای کسایی که اعتماد به نفس کمی دارن اینا خیلی مفیده، ولی اونایی که همینجوری منزوی هستن، جمع گریز هستن، برای اونا نه، اونا بدتر میکنه، این حالت ها رو تشدید میکنه.
متشکرم از حضور تلفنیتون در برنامه امروز در قلم روی فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خانم و آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه من بودید. ممنون که به دغدغه‌های امروز من اهمیت دادین و برای من دلیل‌های قانع کننده آوردید اینکه چرا در میان سالی در تلفن همراه بازی نصب کنید. اما برنامه امروز در قلمروی فرهنگ با موضوع چرا در میان سالی در تلفن همراه بازی نصب کنیم، با نظرهای شما، حضور مهمان و کارشناس و من فاطمه حقیقت ناصری به عنوان گوینده، شهری احمدوان پژوهشگر، فرزانه عرفانی تبار نویسنده صدا بردار، زهره بیدکی، سمیه نجفی گزارشگر، فروزان امیدی هماهنگی، حسام مزینانی گوینده بخش آنچه گذشت و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده، در تاریخ 9 مرداد 99 در شبکه رادیوی فرهنگ ثبت شد. ما بخشی از تاریخ در آینده خواهیم بود، پس قدر خودمون رو بدونیم و نشانه های خوب به یادگار بگذاریم. ماسک یادتون نره. خداحافظ.
ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. ابتدا خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ در بخش نخست از ساعت 6 بامداد تا این لحظه و امیدوارم که این همراهی ادامه داشته باشه در سایر بخش‌ها و برنامه‌ها. در اینجا اجازه می‌خوام که به اتفاق همکارانم در این بخش از محضر شما بزرگواران مرخص بشم و آرزو بکنم روزی سرشار از امید در انتظارتون باشه. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
زیباترین سلام طلوع خورشید تقدیم شما خوبان در سفرمون به سرزمین مادری، به نقاط مختلف ایران عزیز. شما رو با زیبایی‌های طبیعت و تاریخ و تمدن ایران آشنا می‌کنم. در این سفرمون که به استان همدان داشتیم، سری زدیم به غار علی صدر. در روزهای مقابله با بیماری کرونا هستیم. از طریق رادیو، به خصوص رادیو فرهنگ، شما را هم سفر خودمون میکنیم و همراه میکنیم با زیبایی های ایران، هرچند که دوست داشتید که الان هم قطعا خودتون اینجا بودید. جای شما سبز، اما از فرصت استفاده میکنیم و بشنویم و چشمامونو میبندیم و با جان دل این نکات بسیار ارزنده رو از زبان جناب آقای رضا عسقری میشنویم. آقای عسقری سلام میگم به شما، درود بر شما، ممنون از دعوتتون.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به بزرگترین غار آبی جهان و غار بسیار زیبای روستای علی صدر، موسوم به غار علی صدر، به زیباترین و بزرگترین غار آبی جهان خوش اومدید. اینجا خب بالاخره زمانی که کشف شد مردم علاقه نشان دادن و
توسط چه کسی اینجا کشف شد؟
یک گروه کوهنورد همدانی بودن به نام گروه سینا. اینها برای اولین بار اومدن و وارد یه حفره شدن، متوجه شدن که در اونجا آب فراوانی هست. این رو رسانه‌ای کردن. وقتی که مردم استقبال کردن، بعدها شرکتی تأسیس شد به نام شرکت سیاحتی علی صدر. این شرکت در واقع مأموریت داشت که اینجا رو توریستی کنه، منطقه رو آباد کنه، به طوری که وقتی که مسافرها وارد این منطقه میشن در رفاه باشن.
من در یک سفرم شیک ها و نمادهای مختلفی رو بر روی دیواره های غار تجسم میکنم. نمیدونم آیا حس من هستش یا واقعا این سنگ ها و زیبایی هایی که در غار دیده میشه.
بله، قندیل ها، دو رقم قندیل ها داریم به خاطر رشدشون. بعضی ها از بالا به پایین هستن، بعضی ها از پایین به بالا. بعد به خاطر جذابیت هایی که اینها برای بینندگان داره، خود مسافرها و اونایی که اینجا داخل کار میکنن، بعضی از این قندیل ها رو شباهت به بعضی نمادها کردن و اسم گذاری کردن.
مثلا
گل کلم. یه منطقه‌ای که یک محوطه‌ای که ما عبور میکنیم، بالای سرمون سنگ ها شبیه گل کلم هستن. بعد وقتی این مسیر رو ادامه میدیم به تالار ریزش میرسیم، سنگ های عظیمی که در 5 میلیون سال پیش از سقف صعود کردن داخل آب و روی اونها قندیل های رویده. بسیار فضا خوب و باز هست، به همین دلیل اسم تالار گذاشتن. بعد وارد محوطه هزار قندیل میشیم. در اونجا پیاده روی میکنید و از دیدن مناظر بسیار زیبا که در اطرافتون هست و این قندیل ها در واقع شکل های بسیار خوبی دارن، اونجا رو بازدید میکنید و وارد محوطه قندیل بزرگ میشید. در قندیل بزرگ شاید مرتفع ترین جای غار هست. در واقع میشه گفت که تپه ای از سنگ های عظیمی که روی هم افتادن یه تپه درست شده. شما پله هایی که تعبیه شده با اونها بالای این تپه میرید، از طرف دیگه برمیگردید. در هر صورت با بازدید از غار علی صدر شما یک صفحه بسیار طلایی در دفترچه یادداشت زندگیتون به وجود میاد که هیچ وقت این مسافرتتون رو فراموش نخواهید کرد.
از گذشته گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن، قطعا همینطوره. با سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش، با ما منتشر شد.